بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواح العالمین له الفدا. حدیثی از امام صادق علیه السلام داریم در ذیل آیه شریفه یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. حدیث اینه، تفسیر قلب سلیم می کند. از سلیمو حدیث در تفسیر برهان ذیل آیه، تفسیر برهان تفسیر صافی هم دار. ذیل آیه همون وعده یوم لا ینفع مال ولا بنون، فرمود السلیمو ان یلقا ربه، السلیمو ان یلقا ربه ولیس فیه احد سواه، السلیم ان یلقا ربه و لیس فیه احد سواه و کل قلب و کل قلب فیه شرک او شک فهو ساقط، و کل قلب فیه شرک او شک فهو ساقط. خب میدونیم آیه شریفه سرمایه آخرت و منحصر به قلب سلیم و روزیست که لا ینفع مال ولا بنون و چیزای دیگه پیداست، منتها چون عمده مال و بنون بوده است قرآن مال و بنون ذکر کرده، یعنی هیچ چیز فایده نمیده جز قلب سلیم. بعدم قلب سلیم رو امام صادق چقدر جالب و چقدر زیبا تفسیر فرموده. قلب سلیم این است که وقتی انسان به حضور پروردگار میرود غیر از خدا در آن چیزی نباشد. این مفهومش این است که یه توحیدی باشد سلامت همه توحیدها، تنها توحید ذات نیست، توحید عبادت نیست، توحید ربوبیت نیست، اصلا توحید وجوده، غیر از خدا هیچ چیز تو نیست. نه اینکه خیلی چیزا هست اما عبادت و منحصر به خدا میدونه، ایاک نعبد و ایاک نستعین، این از این بالاتره. یا مثلا فرض کنید لا مؤثر فی الوجود الا الله که توحید افعالی هست، این میگه مؤثر در وجود الا الله نیست و الا وجود چیزهای دیگه هم وجود دارن مؤثر نیستن، اما لیس فیه احد سواه توحیدیست از این آن بالاتر، اصلا در قلبش غیر از خدا نیست، نه اینکه هست و مؤثر نیست، نه اینکه هست و عبادت نمی کنی، نه اینکه هست و فرمان خدا رو بر اونها مقدم می داری، نه اینکه هست و ترجیح می داد خدا رو بر اونها، نه هیچی غیر از خدا نیست، نیست، همه اینها از قلبش بیرون می داری. این بالاترین درجه عرفان، بالاترین درجه معرفت و برترین مقام توحید که غیر از او نبیند و غیر از او نداند و غیر از او در قلب خود جای ندهد. و بعدش هم جمله بعد هم تأکید میکنه هر قلبی که درش شرکی باشه یا شکی باشه سقوط میکنه، غیر از خدا در اون باشه اونجا ساقط میشه از اون مقام عالی و همون نسبت که شرک داره میاد پایین. یه درجه شرک داره، یه درجه میاد پایین. 100 درجه داره، شرک خفی داره، شرک جلی داره، تا میرسه به شرک واضح و جلی که کلی ثابت میشه. بنابراین معنیش این از سرمایه روز قیامت به عبارت ساده توحید خالص خالص. تمام عبادات هم برای رسیدن به همین مقام، تمام اطاعات هم برای رسیدن به همین که انسان غیر خدا نبینه و غیر خدا ندانه و به غیر خدا نیندیشه. اون همون مقامیست که علی علیه السلام به اون مقام رسید و می فرمود ما رأیت شیئا و رأیت الله قبله و بعده و معه. هر چیز رو می دیدم، در واقع اگر یک بار شیء رو می دیدم 3 بار خدا رو می دیدم. قبل از اون فاعل آن خداست، بعد از آن وارث آن خداست، همراه آن قیوم آن خداست و به تعبیر دیگر خدا رو می دیدم و غیر خدا رو نمی‌دونم. باز همین مقامی است که علی علیه السلام درباره متقین در خطبه حمام فرمود عظم الخالق فی انفسهم فصغر ما دونه فی اعینه. خدا بزرگه، غیر خدا کوچک میشه. هر چی خدا بزرگتر بشه غیر خدا کوچکتر. خدا بی نهایت، غیر خدا چی میشه؟ صفر. وقت میشه لیس فی قلبی احد سوا. وقتی خدا بزرگتر 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 در نظر جلب کنه، غیر خدا کوچکتر کوچکتر، خدا میرسه به بی نهایت، غیر خدا میرسه به صفر. این چی در قلبش غیر خدا نمیمونه. یه همون مقام آن. خب اینا مسائلی است که انسان در موقع عبادت ممکن است در 1 دقیقه همش رو بگه، اما برای پیمودن این راه گاهی 100 سال وقت لازم. همین چیزی که 1 دقیقه انسان میتونه سخنش رو بگه، حرفش رو بده بزنه، 100 سال هم گاهی نمیتونه راهش رو. بعضی هم هستن میان بر میکنن، اهدنا الصراط المستقیم، همون راه میان بره. نزدیکترین راه ها ما از خدا میخواییم، خدایا ما به سوی تو بیاییم. اون راه مستقیم، یکی از فائده راه مستقیم این است، نزدیکترین راه ها. ای بسا کسانی برند و خدا برسند، اما از راه های پیچ و خم خیلی وقت بید. ولی ما از اون میخواییم خدایا خدا نزدیکترین راه است، وقت کمتر، خطر نداره، پیچ و نمیدونم خم نداره، کج و موج نیست، صاف، زود، سریع. مهم آن است که انسان این حرفی را که در 1 دقیقه بحثش می شود کرد، که قلب سلیم چیزیست که لیس فی احدم سوا خیلی آسان، مثل همون شعر معروفیست که میگن فرق بین احمد و احد چیه؟ میگه ز احمد تا احد 1 میم فرق، ولی جهانی اندر این 1 میم غرق است. همین 1 میم تمام فاصله عالم هستی و عالم امکان وجود را این 1 میم پر کرد. اینا خب ساده است، ولی عملش مهمه. درس این مسائل نمی شود جز با ممارست به قرآن مجید، کلام اهل بیت، جهاد اکبر و توجه به خیشتن و خودسازی. باید برای پیمودن این راه و رسیدن به این مقام زیاد قرآن رو دقت کرد، زیاد احادیث اهل بیت رو خوند، حالات اولیای خدا رو دقت کرد و بررسی کرد، تا انسان به مرحله‌ای برسد که لیس فی احد سوا. حدیث رو بخونم، تمامش کنیم این بحث را. حدیث عرض کردم در هم تفسیر برهان است و هم تفسیر صافی زیل آیه شریفه بعد یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم، فرمود السلیم ان یلقى ربه لیس ولیس فیه احد سواه و کل قلب فیه شرک او شک فهو صادق. بله، ولی این اشاره به اون ختمه به خیره که خودش داستانی داره، یعنی عاقبت کارش این مرحله حفظ باشه، چون مهم و نتیجه تابع عاقبته. ای بسا الان باشه بعد منحرف بشه، مهم این است که این در اون لحظه باشه، یعنی پایان کار ختمه به این باشه. برگردیم به بحث فقیمون، مسئله 16 رو من عبارتشو میخونم و رد میشه. دقت کنید، عبارت مفصله. لو تعلقت اجاره بالعین، اجاره اگر به این تعلق گرفته، فتسلیم و منفعتها به تسلیم العین، تسلیم منفعتش به تسلیم عینه. لازمه این سخن چی بود؟ این بود وقتی که اینو تسلیم کرد بتونه تمام اجرت رو فی المجلس بگیره. ما اینجا اشکال داشتیم که اشکالو عرض کردیم یا هاشه. و اما تسلیم العمل فیما اذا تعلقت به نفس، در مورد فرع دوم که اجاره بر اعمال باشه چیه؟ می‌فرمایند این سه حالت ایشون ذکر کردن، عرض کردیم چهار حالت داره. فب اتمامه، این قسم اول است از اعمال، به اتمامه اذا کان مثل الصلات، مثل الصلات و صوم و الحج و حفر بئر فی دار المستأجر. این قسم اول و دومه. قسم اول مثل صلات و صوم و حج، قسم دوم آن است که عمل میکنه روی ملک شخص مستأجر، مثل حفر بئر در دار مستأجر و امثال ذلک. مما لم یکن متعلقا به ماله الذی بید المجر، مالی در دست مجر نیست، مالی است در دست مستأجر. قسم دوم. فقبل اتمام العمل، پیش از آنی که عمل رو تمام بکنند، لا یستحق الاجیر مطالبت الاجره، قبل از اتمام عمل نمیتون مطالبه اجرت کنی. و بعده لا یجوز للمستأجر المماطله، نمیتونه مماطله کنی. ما اینجا هم یاشه داشتیم، چی بود؟ عرض کردم اگر عملی باشه خیلی طولانی، سالیان دراز طول بکشه، بنای عقلا بر این است که تدریجن و شیئن و شیئن وصول میکنن. حتی عرض کردیم در باب بی هم اگر اموال زیادی معامله شده و تدریجن در عرض چند ماه باید تحویل بدن، در اونجا هم بعید نیست که ما قائل به تفکیک و تجزیه و حسب سمن و مسمن باشیم. اینجا هم هستیم.
یعنی باید مستأجر
صاحب خانه است، اون کسی که حج رو گرفته، کسی که حج خریده، کسی که صاحب
معاطله برای کیه؟
مستأجر نمیتون معاطل کنه، باید اجرت بده. معاطل نکنیم پولو بده، قبلا یه جو فرقه بهش بده دیگه. بله. نه، لوکان شرط منهما علی تعدیت الاجره کلن او بعضن قبل العمل سریعن او زمنیان، اگر شرطی بکنن، ما شرایط خاصه رو بحث نداریم، ما در اطلاقات داریم بحث میکنیم، اگر شرط خاصی کنن که اجرت رو همش مثل باب حج یا بعضن قبل از عمل بدن، صریحا شرط کنن یا ضمنی شرط کنن، مثل این که عادت اقتضای این بکنه که مستأجر مستلزم به ذالک است، کان هو المتفق. اگر واقعا قرینه خاصی صریحا یا به حسب العاده قائم بشود برای اینکه اجرت رو قبلن بدن یا وضعش قبلن بدن یا زمنن بدن یا تدریجن بدن تابع اون قرینه هست. چرا؟ ها ایشون میخوان این رو به عنوان یه استثناء ذکر کنن. ما عرض کردیم اصل اونه نه این استثناء. ما گفتیم اصل این است که اینها تسلیم و تسلم با هم گره میده، اما تسلیم و تسلم کل در جایی است که مجموعش اونقدر زیاد نباشه. اگر مجموع زیاد شد اصلا تسلیم و تسلم کل تدریجیه، هم تسلیم عمل تدریجیه هم تسلم اجرت تدریجیه. ایشون اینو به عنوان قضیه استثنایی فرعیه گفتن. من عرض کردم این اصلا پایه بحث اطلاق ینصرف و الیه نه این است که این واسه یک عادت خاصی است، نه این نیست. و اما اذا کان این قسم سوم است متعلقا به مال من المستاجر به ید الموجر مثل باب خیاطت که صوب یخیتو و الخاتم یسوقهو دادی دست انگشتر ساز و امثال ذالک ففی کون تسلیمهی به اتمام العمل کل اول آیا اتمام عمل کافیست آو به تسلیم مورد العمل یا نه انگشتر رو تحویل بده لباس رو تحویل بده که صوب و الخاتم وجهان و القولان اقواه من اول. نظر مبارکیشون این است که اقواه اولیست و گفتیم مشهورم شاید بین جمعی از اونهایی که متعرض شدن این باشه، ولیکن ادله ما را به سوی دومی میبرد و ما مادامی که تحویل نداده باشیم مورد عمل را حق مطالبه نداریم. به نظر قاصر ما اینجا فعلا هازا ثمرات این بحث از فعلا ثمرات شروع میشه. اولین ثمره اینه فعلا هازا لو تلف الصوب مثلا بعد تمام العمل آتشی آمد مغازه خیاط و سوزانی الا نحو لا زمان علیه به طوری که ضامن نباشه لا شیء علیه. این لا شیء میخوره به لو، لو تلف الصوب لا شیء علیه چیزی بر خیاط نیست، چون واقعا خیانتی نکرده. یک نمیدونم تروریستی آمده خیابون آتش زده، خب این آتش بگیره، اما اجرت میتونه بگیره. بابا من کار خودم رو کرده بودم، حق من ضایع نکنی و استحق و مطالبتا اجره. این بنابر قول اول. و اما فر دیگر نه لو تلف، یعنی ثمره دیگر لو تلف مضمونن علی، یعنی اگر بر اثر کوتاهی تلف شد زمنه به وصف المخیتیه، یعنی با قید مخیتیت زامن میشه لا به قیمته قبلها، نه به قیمتش قبلها. بله بله، نه به قیمت قبل از دوختن، قیمت بعد از دوختن یا مطلق الا ایهاد. نه دیگه
چرا هم زحمت بگیسه هم یکی نگاه بگیسه،
نه زحمت یه پولشو میگیره دو خود این آیون، نه قیمت پارچه دوخته لباس، قیمت کن چند بار قیمت هم بعد هم پول خیاطیشو میگیره بنابر دومی حالا عرض میکنم بنابر دومی دقت کنید در بدله به دقت کنید بنابر اولی که پول لباس دوخته رو میده و خیاطیش هم میگیره، بنابر اول. بنابر دومی فقط پول پارچه بد به نظر اینها، فقط پول پارچه را در بد به نظر میدهد چون عمل را تحویل نداده. فعلا هازا نه قیمت خیاطی رو میگیره نه پول مخیتیت رو میدهد. این در بد به نظر، ولی در این دقیقه از کردیم اول دوم مساوی همان، در هر دو باید قیمت این رو بدهد با خیاطی و در هر دو اجرت خودش هم باید بگیره، منتها در اول چون مالک شد به اتمام دم، در دوم چون تحویل میدهد بدل رو تحویل میدهد، قیمت مخیتیت رو تحویل میده و تحویل البدل مثل تحویل مبدله، بنابراین عمل رو تحویل داده و باید چیکار کنه؟ و باید حقش رو بگیره.
پس بن رفته آقا
چرا
آتش گرفته؟ فرض بفرمایید
میدونم ملک کی بوده؟ سوال ملک کی؟ این صفت مخیتیت ملک کی بود؟
مال مالک
بود. پس زامن، حالا که زامن شد باید قیمت بده، قیمته که داد تسلیم حاصل میشه، تسلیم که حاصل شد پول خودش میگیره.
این اصلا باید در نمیاد.
چرا؟ ایشون همین میخواد. علا ای حال، ای علا ای حال، یعنی هم بر قول اول هم بر قول دوم
بعدنش،
چون بعدنش میمونه، منتها باز یه فرقی میمونه بین دو قولا. فرقش چی میمونه؟ تا پول نده نمیتونه بگیره به قول دوم، تا بعدل رو نده نمیتونه، اما بنا بر قول اول نه، اون دینش سر جای خودش، اینم سر طلبش هم سر جای خودش، اگه دو نوع بوده باشد، اون مثلی باشه این قیمی بوده باشد، حسابش رو دامش
عمل
خیاط
باشه
باشه، بالاخره ملک کیه؟ فعلا ملک کیه؟
ملکش پارچه بوده.
آبا گفتیم به مجرد العقد یدخل فی ملک المستأجر، بس در تسلیم مالکیت شک نیست، صفت مخیتیت مال مستأجر شد، مال صاحب لباس شد، صفت ملک شد، بس در تسلیمه، بس در مالکیت نیم، مالکیت که به عقد حاصل شد. توجه کردی؟ انا ایها، یعنی هم بر قول اول هم بر قول دوم، حتی الان بچه ثانی تسلیم میکنن، منتها باز ثمره هستا، در قول دوم باید اول اون قرامت رو بده تا بتونه حقش رو بگیره، اما بنابر قول اول نه، توقفی نه. لکون الوصل مملوک اندهو طبعاً للعین، چون وصل مملوک بود طبعاً، و بعد الخروج عن عهدت الموصوف، وقتی آمد موصوف رو مع وصفهی داد، تکون له المطالبه بالاجرت المسمات، میتونه اجرتش رو بگیره، به تسلیم العمل به بدله، خود عمل رو تحویل نداد، بدلش رو تحویل داده. از این بحث گذشت. مسئله 17 هم دقت کنید، بحث خیلی زیادی نداره، اون تا دقت باید کرد. لو مثلا مستأجر الاجره و کان له حق حقا ان یؤخرها به موجب شرط و امتنع المجر من تسلیم العین المستأجره یجبر علیه و ان لم یمکن اجباره فللمستأجر فسخ الاجاره و رجوع الى الاجره و له ابقاء الاجاره و مطالبه تو عوض المنفعت الفائته من المجر. خب بس در این است که اگر ما خانه رو اجاره کردیم و آمدیم و مال الاجاره رو هم جلو داد، یا نه شرط کردیم که مال الاجاره رو سر سال بدیم، علا کل حال این ما یه مستأجر وظیفه خودمون رو انجام، ولی با اینکه بنده وظیفه خودم انجام دارم، من مستأجر، اونجا گفت کلید رو نمیدم، نداد دچ کرد. در اینجا مسئله دو صورت، صورت اول این است که از آغاز کار لج میکنه، نمیده کلید. در اینجا بس در اینه که اول میریم سراغ حاکم شهر، مجبورش کنی بابا بیا از خر شیطان پیاده شو و این خانه رو تسلیم بده، کلیدشو بده، یارو عمل کرده هم عمل کن. حالا اگر دستون به دامن حاکم نرسید و امکان اجبارش نبود، این مستأجر بیچاره چه کنه؟ ها یک اختیارش این است که بذاره ببینه چه میشه، فرض نکن یکی اینکه فرض که میتون بکنه. چرا؟ به علت این که معامله فرع بر تسلیم، یکی از شرایط زمینیه معامله از شرایط رکنیه است. رکنیه زمینیه تسلیمه. شما اگر عملی به این شرط نکردی و تسلیم نکردی بنده حق فصل. بله چه فصل بکنه، حقم میخوام بگیرم، من مالکم، نمیخوام فصل کنم، میخوام حقم رو بگیرم. شما چرا من مجبور میکنم برفصل؟ من حقم باید بگیرم. حاکم شهر این گردن کلفت رو میگیرد و تسلیم عدالت میکنه، حق مردم باید بده. چه فصل کنم؟ اول اجباره. اگر اجبار ممکن نشد از قبیل خیار تخلف شرطه، حق داره اعمال هم فصل. خیار تخلف شرطه دیگه. نه بابا، هر خیاری فسخ دیگه، خیار فسخ دیگه، همه خیارا نمیده. ما اجاره رو میخوام فسخ کنیم، اجاره فسخ کنیم جهنم، پولمونم بگیریم یا پولم بهش ندی، تاجه داریم، ما میخوام فسخ کنیم خیار داریم. پس خیار تخلف شرط داره، معامله رو به هم بزن. درست؟ خیلو. اما گفتم یک راه دیگری هم داره و آن این است که میتواند فصل نکن و قیمت این ملک رو، یعنی قیمت منافع ملک رو ازش، قیمت منافع ملک رو ازش بگیره. وی بسا قیمت منافع ملک امروز با دیروز که ما اجاره کردیم هم، مثلا ما امروز اجاره کردیم ماهی 100 5 ساله، مسلماً یه سال دیگه ما اجاره بالا میره. اگر این تحویل ما نداد به قیمت اون روز باید مال اجاره رو به ما بده و به قیمت مسما باید از ما بگیره و ما مالک این تفاوت می شویم. خوب توجه کردی؟ پس دو راه دار. یک راه این است که فصل کنی هیچی به هیچی، و راه دوم این است که فصل نکنه و قیمت این منافع فوت شده رو بگیره. بله؟ ای بسا انسان نتوانه خانه تخلیه کنه اما اموالش تو بانک هست، میتونه به رزبان حاکم شهر بنویسد رزبان بگیره. تنظر هم تو در صورت تنظر هم ناچار تفاوت بده بده نکنی فصل فرنز میتواند علا کل حالین فصل یا فصل نکردن تفاوت گرفتن یا تفاوت دادن. حالا مدرک این مسئله رو روشن کنیم و بیایم جلو. اما این که ما گفتیم بله میتوانه فصل بکنه، دلیل بر امکان این که میتوانه فصل بکنن همون یه نوع خیار شرطی است که در اینجا هست، شرط تسلیم بوده و تسلیم نداده، بنابراین یه نوع خیار شرط. و از کسانی که تصریح به این مسئله کردن که میتوانه فصل کنه مرحوم شهید ثانی در مسالک است و محقق ثانی در جامع المقاصد. بزرگان معاصرین هم غالبا یا همشون قائل به همین مقاله شدن. بله مرحوم محقق ثانی در جامع المقاصد و شهید ثانی در مسالک. دلیلش هم عرض کردیم، علمای معاصرین هم شاد همشون و اکثرشون تفدار همینن که حق فصل داره، میتوانه فصل کنه. دلیلش هم همون خیار شرطی است که در ذهن هست، شرط تسلیم.
خیار بزرد در
خیال بابا یکی از شرایط زمینیه تسلیم این میشه منکری که معامله با تسلیم داد مشروطه. وقتی شما به شرط عمل نکردیم من میتونم فرض کنم دیگه، این دلیلش. یعنی نوعی از خیال شرط، شرط زمینی دیگه. شرط از این واضح تر تو دنیا نداریم که شرط معامله تسلیمه. منکری شرطش اینه، احتیاج به بیان نداره آنجا که عیانم. ولی
این در وسط آدوانی
هنوز نرسیدیم، این وسط در اول، در اونجایی که من در اول. و اما در همین مسئله بعضی ها مخالفت کردن از شیخ رحمت الله علی، شیخ طوسی و علامه رضوان الله علی در تذکره نقل شده که گفتن این انفساخ قهرنش، یعنی فسخ و قهرن خیال قائل نشد، انفساخ قهری گفتن، گفتن خود به خود فسخ. و نزلوها منزلت تلف، گفتن این شبیه تلف عین. چطور اگر زلزله بیاد خانه خراب بشه آیا اجاره فسخ نمیشه خود به خود؟ بله فسخ میشه. اگر خانه خراب بشه زلزله بیاد اجاره خود به خود فسخ میشه. حالا که مالک گردن کلفتی کرد و کلید و نداد خود به خود فسخ. این چیزیست که از بعضی از این بزرگواران استفاده میشه، ولی جواب این سخن بقیده ما خیلی واضحه. وان که قیاس قیاس منفارقه، در اون جایی که خانه ویران شده خانه ای نیست که اجاره باشه، اما الان خانه هست، دست ظالمه، دست مالک ظالمه. مجرد داری؟ خب اینجا خاله هست، منافع هم داره، من هم مالکم، چرا اجاره باطل بشه؟ کن نه یعنی چه هست، من پولش میگیرم، مال اجارهش میگیرم، فردا زودم میرسه مال اجارهش میگیرم، از بانک میدم تحویل میگیرم، حقوق بگیر اداره هست میدم، از اداره سر ماه میگیرم. کن نه یعنی چه، خانویست و داره منافع، چرا این عدم حساب میکنی؟ پس در اینجا خانه هست، منافع هم داره، بنده مستأجر هم مالک هم، نداده این و فصل میده. چرا انفساخ؟ نه نخوام فصل کنم، نمیدون.
این کلمه خیار بگیم مخیر بین فصل
و ابقا
داشتن مال، مالی به دست مستأجر نیست،
مال به دست مؤجر هست. مگر مال من که غصبه، مال من نیست. اگر غاصب بیاد اموال من غصب کنه این کل عدمه.
قهرن
منفسخ
میشه همون
انفساخ. چرا منفسخ میشه؟ مال موجود دست او نباشه، موجوده، مگر اموال غصبی از ملکیت مالکش بیرون میره با غصب، از که موجب ازاله ملکیت نیست.
این
و میتونه نکنه،
نکنه
ها، میتونه
حالا بیاد این پس نکنه
چه کار میکنه؟ نکنه، مالو اجارهش میگیره، زورم به مالک نرسید.
فرض این اونجا که موجه داره املاک دیگه باشه، موجه هیچ املاک دیگه نداشته باشه.
کی؟
خود موجه
نداشته باشه،
دست کلی اصلاحی مستقی میکنم دوی هفت چیز دیگه
میره فردا، پس فردا، یه ماه دیگه، یه سال دیگه، پنج سال دیگه، بالاخره ملحق میده، صبر داره. آدمیست که ان الله مع الصابرینه، میگه من صبر میکنم تا حقمون میده. بله بسیار. پس این مسئله روشن شد که دلیلی بر انفساخ نداره. چرا؟ لعموم ادلت الوفاء بالعقود، اوفو بالعقود میگه مالکیت هست، وفا هم باید کرد با معصیت که حق از بین نمیره. و شخص قاسمی معصیت میکنه، حق مردم نمیده، حق که نابود نمیشه، حق گرفتنیه. از جا فرمون. خب پس حق با مرحوم شهید ثانی و جامع المقاصد و علمای معاصر و تحریم الوسیله و قربه و حواشی قربه و هم با این آیون شد که حق داره فصل کنه، حق داره نکنه. فصل کرد هیچی پولو نمیده، اگرم فصل نکرد تفاوت بین قیمت این رو میتوانه بگیره. حالا کله اون صورت اولای مثلا خیر نداره. اگه راضی شد شد، راضی هست یا نیست؟ نیست؟ صبر کن، صبر فصل صبر صبر میتونی بکنی یا نه؟ بعد چی داری؟ چه اشکال داری؟ حق باشی. و اما صورت ثانیه رو دقت کن. صورت دوم مسئله این است که قبض داد، بعد از یه ماه اومد این ظالم به گردن کلفتی گره، بابا تو 5 سال اجاره دادی، برو دنبال کار، ما احتیاج داریم. بعد از یه ماه و یه سال خلاصه وسط کار آمد باز پس گرفت زاده همون شخص مورد. اینجا چه حالتی پیدا میکنه؟ آیا باز همون تخییر ثابت هست؟ حق فصل داره و حق صبر و گرفتن تفاوت؟ یا نیست؟ بعضی ها خواستن بگن دیگه اینجا خیال نیست. چرا؟ برای اینکه آقا تسلیم یه بار بود، مگه اول کار تسلیم نداد؟ مرگ یک بار و شیون هم یک بار. خب یه بار معامله کردن، یه بار هم تسلیم دادن، حالا وسط کار آمد گرفت. این از قبیل ظالمین اغیار میشه، ظالمی میشه، حق فصل به شما نمیدهد. حالا این طور گفتم بعد
این مشهور
نه حالا عرض میکنم، اقوال الان عرض میکنم، اقوال در این مسئله الان عرض میکنم. بنابراین در اینجا من بس در این بود که آیا حق فصل داره یا نداره. جمع کثیری طبعاً مرحوم علامه و جمع کثیری از متأخرین قائل شدن که نه آقا حق فصل داره و این قبض اولی فایده نداره. چرا؟ لأن المنافع تدریجیه، فالقبض تدریجی و منافع دار تدریجی، قبضش هم تدریجیه. ماه اول قبض داریم، ماه دوم قبضتو برگردون، سال دوم قبضتو برگردوندی. همون حالتی که قبل القبض بود، اگر اول کار تسلیم نمی کرد چطور خیار بود؟ حالا هم که وسط کار باز پس گرفته خیار هست. و اما این که مرگ یک بار و شیون یک بار و تمام شد یک بار قبض داد، این در منافع درست نی، در این یه بار میدن و قالو میکن، اما منافع تدریجیه. شما آمدی بعد از دوما گرفتی، پس قبض رو برداشتی و قائم. وقتی برداشتی بنده هم خیار دارم، چون یکی از شرایط تسلیم مداومه. شما تسلیم مداوم رو به هم زدی، بنده هم خیار پیدا میکنم. فعلا هازالا شک که خیار پیدا میشود، باز همون بس و همون صحبتی
خیال
تخییری میتونم فصل کنم، میتونم مولد بدم، پولم رو بگیرم، تفاوت رو بگیرم، میتونم. ولیکن در اینجا یه مسئله باریکی هست، ایناش که عرض کردم در مسئله دوم دعوای توش نیست، معلومه که این قبض داده است و بعدم پس گرفته قبض به هم. اما یه نکته اینجا است که اون نکته محل دعواست و آن این است، فسخ نسبت به باقی مونده مدت میتونه بکنه یا نسبت به تمام. این مهمه. اگر بگیم فسخ به تمام مدت میخوره، شما تحویل به ما ندادی، یه معامله هم که بیشتر نیست، تجزیه بردار نیست که معامله، یا فسخش کن از بیخ و یا قبولش کن. اگر فسخ از بیخ بکنه چیکاره؟ باید مال الاجاره هایی که داره پس بگیره و راجع به این مدت که استفاده کرده اجرت المسما بده، اجرت المس ببخشید. باشه اشکال این مسئله فسخ، یه خود اجازه بدید تو من روشن کنم. این مسئله فسخ، نه مسئله منافع تدریجی. بس در این است آیا فصل شیء واحد به کل ما آمده بیده. اگر این چینه بگی حالا که خواستی فصل کنی باید تمام معاملات به هم بزنی، لن الفصل لا تجزیت فی لا تبعیز فی. فصل یعنی معامله یک گره زده بودیم و ده تا گره که نزدیم، هر ماهش یک گره که نزدیم یک گره زدیم برای 5 سال با این منفعت. این گره رو فصل کنید وازش کن، اگر واز کردی این فصل از آغاز تا به حال شامل میشه.
در ابتدا بود بله
نگی نه وسط کارم باشیم. ما دوتا معامله با شما نداشتیم که یه معامله داشتیم و یه معامله باید فسخش کنیم و به کلی از بین ببریم. اگر چنین بگوییم لازمش این میشود معامله در کل فسخ بشه، مال و اجاره برگرده نسبت به مقداری که استفاده کردیم. چی بدیم؟ اجرتون مثل بدیم. ای بسا تفاوت هایی در بین بوده باشد. توجه داریم؟ این مسئله گفتن که بله این عقیده است که بعضی ها اظهار کردن، ولیکن بعضی ها قائل به فسخ به نسبت الالباقی شدن، گفتن در باقی مونده باید فسخ کنیم. تا اینجاش که استفاده کرده هیچ، به نسبت من سمن باقی مونده رو فسخ بکنیم. پس واجب باقی مونده است. این کلام رو بعضی از مشهور نقل کردن. مرحوم آقای بروجردی در حواشیش میگه از شهره غیر ثابته. مرحوم آقای حکیم در مستمسک از شهرت هم بالاتر میبردش. مرحوم آقای بروجردی در این که مشهور باشه تردید کرده که آیا این شهرت داره که فسخ منهینه از حالاست به نسبت الالباقی است، لا از گذشته و حال همش. ایشون در مشهور بودن این قول که فصل تجزیه بشود شک داره، ولی مرحوم آقای حکیم در مستمسک این رو نقل میکنه از ادهی که این رو ارسال مسلم کردن و مانند مسادک و ارشاد و شرع ارشاد و جواهر و بلکه ادعای اجماع از بعضی نقل کردن که مثلا اجماع فصل به نسبت الالباب بل ادعی الاجماع فیه کن الفصل به نسبت الالباقی هست. خب حالا حالا اجازه من یه
مشهور
من تا یه جمعه
مدرتی مشهور مرحوم صاحب شرایط فرمود لو تدت دل فصل فی الاسنا صحت الباقی فیلمازی و بطلب الباقی.
من
گفت مدرسشون اینه
بسیار خوب. غیر از ایشون هم گفتن، غیر از خدمت شما که عرض کنم صاحب چیز شرایع، دیگران هم این مسئله رو گفتن، بلکه گفتن اجماعی این مسئله از همه گفتن این استفاده میشه که مرد فصل نسبت به باقی مونده. حالا مسئله چیزی نیست که اجماعی مجماعی بشه و مدرک بشه. جان مطلب کجاست؟ دقت. جان مطلب این است که آیا فصل تجزیه بردار هست یا نیست؟ اگر گفتید فصل تجزیه بردار نیست، یک گره بود و این یک گره یا صفت یا باز، باید برید فصل از اول. اما اگر گفتید فصل عرفاً تجزیه بردار است که ما اول هم اغلا در فصل هم قائل به تجزیه هستن، حالا معامله یک گره بود. اما این مثل عام افرادیه که در حکم احکام متعدده هستا، عام افرادی من یه حکم شرع نیست یه حکم، اما همین یه حکم یعنی حل و احکام متعدده. عام افرادی اینطوری، فصل هم در اعضا اینطوری، اجزایی که به هم ارتباط نداره مثل ماه اول و ماه دوم و ماه سوم از همین عام افرادی میشه ینحل و احکام متعدده، ینحل و به عقود متعدده، و عرف عقلا اینو متعدد میدانه، پس هست نسبت به بعضی امکان داره. نظیری هم برش آوردن در باب خیال حیوان، مثال خوبیه. اگر شما حیوان رو با غیر حیوان فروختی و نسبت به حیوان خواستی فرض کنی فی ثلاثه ایام، میشه یا نمیشه؟ شما با هم یه معامله کردی، گره خوردی، چطور حیوان رو میخوای خیال حیوان اعمال کنی؟ حیوان رو قالی و هم فروختی، ای فرض میخوای بکن همش فرض کن،